ولی از یه جایی اینقدر دیگه عمیق بینید تو خود مسائل گیر میگه، مخصوصا توی کلی گویی ها نیست یادم بود. اگه اشتباه میکنم بگید اشتباه میکنید.
من فکر کنم این برنامه
پیدا کنم. آره
آره
آره این خوبه، این ادامه پیدا کنم جذاب‌تر.
برای اینکه به نتیجه برسیم، برای اینکه به نتیجه برسیم واقعا وقتی تموم و اجازه بدید که این توی یک فرصت دیگری بتونیم ادامهش بدیم. خیلی ممنونم ازتون آقای مختاری، خیلی متشکرم آقای عسکری پیکانی از اینکه آمدید و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خدا
ظهرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو.
دوم در شرایط بروز خطر و اضطراری، در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولا از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر، و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمل درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
ظهرتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. سپاس از همراهیتون. اما برنامه ادعای آمریکا برای بازسازی و انتقال قدرت در ونزوئلا و اهداف ژئوپلیتیکی و آیا اینکه می شود آن را الگویی از نفوذ غیر مستقیم واشنگتن دانست، موضوع گفتگو من در این لحظه با جناب آقای دکتر رضا صارمی، کارشناس محترم مسائل آمریکاست. دکتر صارمی، خدمت شما سلام عرض می کنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ابتدا ممنون میشم یه توضیحی بفرمایید در مورد همین برنامه ادعای آمریکا برای بازسازی و انتقال قدرت در ونزوئلا. اصلا قرار چه اتفاقی بیفته و چه رویایی در سر دارن؟
ببینید، این یه طرح جدیدی نیست. یعنی اگر اون رسانه های قبل از دزدیده شدن آقای مادرو رو بررسی بکنه، از همون زمان این طرح در امریکا مطرح بود که اول تغییر ساختار قدرت و بعدم بازسازی و بعدم انتقال قدرت. این یه طرح جدیدی نیست. و از همون موقع هم من فکر میکنم از تقریبا زمزمه‌هاش از حدوداً آبان آذر ماه سال گذشته مطرح بود، ولی اینکه الان خب حالا دوباره داره مطرح میشه، این یه چیزیه که یه بخشش من به نظرم میادش که بخش در واقع رسانه‌ایه، یه بخش دیگرش هم اینه که اساساً از نظر حقوق بین‌الملل این اتفاق غیرقانونیه، یعنی هیچ موقع یک کشور نمیتونه در یک کشور دیگه دخالت بکنه در انتقال قدرت، در نحوه جایگزینی ساختارهای قدرت و حتی در نحوه انتخاباتشون. یعنی این طرح از مبنا یک طرح غیرقانونی و از نظر حقوق بین الملل رد شده است. حالا امریکایی ها تصورشون که حالا من فکر می‌کنم حالا مثلا ترامپ در واقع حالا به جای اینکه بگیم امریکا یا ترامپ، تصورش اینه که دو سه تا یک هدف داره، من خدمتتون گفتم این هدف که این تر از ماه‌های قبل از روبوده شدن آقای مادرو مطرح شده، الان چرا دوباره میان بهش میپردازن؟ یه بخشش عدم موفقیت‌های دولت امریکا در جنگ تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی که از اسفند ماه شروع شده و حالا جنگ در واقع همون جنگ رمضان، سعی میکنن رسانه ها رو ببرن به سمت طرح‌هایی و دستاوردسازی برای ترامپ. شما همین الان میبینید که مثلا ترامپ اومده توی همین چند روزه چه صحبتهایی میکنه، همین بحث تقلب دزدی شدن اطلاعات، نقش چین در انتخابات 2020، یا مطرح کردن اینکه به یه خبر به صورت ناگهانی که پنتاگون داره طراحی میکنه برای حمله به کوبا از این دست، یا اینکه آخرین توییتش در مورد کانادا که این آتش سوزیه که در کانادا رخ داده باعث شده که آلودگی هوا بشه و این آلودگی هوا باید تعرفه‌ها رو اضافه کنی. من به نظر میاد ترامپ در واقع به دنبال شکستی که توی منطقه غرب آسیا به خصوص در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی خورده، به دنبال یک دستاوردسازی برای خودشه، وگرنه الان حتی در ونزوئلا امریکایی ها که حاضر به سرمایه گذاری نیستن اونجا، امریکایی ها میگن ما میایم از این درآمد نفتی که شما دارید، ما برای خودتون مثلا ما به عنوان پیمانکاری میایم اونجا بازسازی میکنیم. الان اصلا نفتی وجود نداره، یعنی من آخرین آماری که نگاه میکردم تولید نفت ونزوئلا حدود 900 هزار بشکه بود و اون چیزی که صادر میخواست بکنه در همین حدود، یعنی صادراتش حدود 900 هزار بشکه است و یه بخشیش هم که مصرف داخلیه. با 900 هزار بشکه چطوری میخواد این بازسازی رو انجام بده؟ که خب حالا جالبه که ترامپ مدعیه که من 50 میلیون بشکه از این نفتم برداشتم برای خودم به عنوان خسارتامو بردم. صحبتش پس در نتیجه من فکر میکنم یک طرح از همون ابتدا شکست خورده و بدون نتیجه است، چون طرحی که همراهی در درون ساختار جامعه ونزوئلا نداشته باشه از همون ابتدا شکست خورده و بیشتر من فکر میکنم یک اقدام تبلیغاتیه، مثل همه کارهایی که ترامپ انجام میده، مثل اون بحث غزه و بازسازی غزه و نمیدونم میلیاردها دلار در غزه که اصلا حتی یک دلار هم اونجا تو اون صندوقی که برای بازسازی وارد نشده، یعنی این پول اصلا نیومده. چقدر فضاسازی شده که بله ما میخواییم غزه رو بازسازی بکنیم و هیچ اتفاقی هم نبود و همه اتفاقات دیگه که در حوزه بین الملل امریکایی ها صحبت میکنن، به خصوص حالا در حوزه سیاست خارجی در تقریبا یک سال و نیمی که ترامپ اومده سر و کار، که تماما صحبت هایی که انجام میده صحبت های بدون پشتوانه و هیچ کدومش هم تا حالا، تا همین الانی که من خدمت شما صحبت میکنم، هیچ کدوم از طرح ها و صحبت هاشون عملیاتی نشده.
بله آقای دکتر، در حال حاضر نفوذی واشنگتن در ونزوئلا داره؟
به نظر میادش که بله، در ونزوئلا نفوذ داره و معاون رئیس جمهور فردیه که حالا ظاهرا قبل از اقدام برای روبودن مادرو یک هماهنگی های با وزیر دفاع ونزوئلا که خب این عملیات به قول معروف جیمز باندی رو بخشش و وزیر دفاع ونزوئلا توش نقش داشت دیگه، که اونجا اومدن کمک کردن و من حتی شنیدم که رادارها رو خاموش کرده بودن که امریکایی بدون هیچ دردسری بتونن بیان این کار انجام. بله صحبت رو با بخشی از مسئولین و خود معاون رئیس جمهور با ایشون هم صحبت کرده بودن. حالا یه جایی میگم که ما تهدید کردیم گفتیم اگر شما با ما همراهی نکنید ما شما رو مثلا میبریم مثلا همون سرنوشت مادر رو پیش میاریم یا میکشیمتون یا نه. بعضیشون هم همراهی کردن، این دو فرد، هم وزیر دفاع ونزوئلا و هم معاون رئیس جمهور که تقریبا قطعیه که همراهی داشتن. الان هم به نوعی مجری سیاست های ترامپ در ونزوئلا هستن، به گونه ای که ترامپ حتی راضی نیستش که اجازه بده این خانم ماچادو وارد ونزوئلا بشه، چون میگه اینا بهترن برای من از اون که اون بخواد. اون هیچ محبوبیتی هم در داخل ونزوئلا نه. بله همراهی هستش باشون، اینا همراهی دارن، ولی اینکه این همراهی تا چقدر بتونه برای امریکا کارساز باشه این جای بحثشه. اصلا ما باید ببینیم که کی میخواد بیاد این سرمایه گذاری انجام، کدوم شرکتی میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه، این نفت و ظرفیتش رو بالا ببره. امریکایی ها که فقط میگن که ما هر موقع پول باشه میان، ترامپ میگرده میگن پول باشه ما میان. من نمیدونم این چه کسی میخواد بیاد این کارو بکنه. و من فکر میگم در انتقال قدرت هم در نهایت اگرم بخوان همین از همین افرادی که الان در درون دولت فعلی مستقر در ونزوئلا هستن از ظرفیت های اونا استفاده بکنه برای حالا یه دولتی که جدید بخواد بیاد سر کار. چون اگر بخوان ببرن به سمت انتخابات اینا قطعا هیچ کدوم از اینا نه ماچادو رای میاره نه این گروهی که فعلی هستن، چون مردم ونزوئلا از اقدامات اینها هم راضی نیستن، میگن که توی این چند ماه هیچ اتفاقی نیفتاده.
بله.
یعنی از دی ماه که الان تقریبا 8 ماه از این اتفاقات رو بودن مادر رو میگن، نه وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده، نه قطع برق بهتر شده، نه وضعیت توزیع سوخت بهتر شده، هیچ اتفاقی نیفتاده. و میگن خب قطعا اگه بخواد یه انتخاباتی رخ بده این آدم ها دیگه شانسی ندارن اگر انتخابات به صورت آزاد، اگر نه که انتخابات فرمایشی که دولت امریکا بخواد چیز رهبریش رو به عهده بگیره. من فکر میکنم هست همین گروه در داخل که دولت فعلی استفاده بکنه. ولی خب تجربه در آمریکای جنوبی نشون داده که همه اون دولتهایی که به کمک امریکا به مسئله در سر قدرت رسیدن، حالا چه در کوبا که جنرال باتیستا بود که با کمک امریکایی ها بود، یا در زمانی که در نیکاراگوئه بود که این اتفاقات افتاد، تغییراتی که رخ داد، همه دوباره برمیگردن مردم بعد چند سال به همون رویکرد ضد امریکایی که دولت‌های ضد امریکایی داشتن و همونا دوباره به قدرت میرسن. حالا ممکنه آدم‌هاش ولی با همون نگاه‌ها اونا دوباره به قدرت میرسن. ما کلمبیا هم داشتیم، اورگوئه هم داشتیم، همین اتفاقات هم کاملا دوباره افتاده.
بله آقای دکتر، پس اگر که همین در واقع سیستمی که الان حاکم هست ادامه دار خواهد بود و این فقط یک شعار رسانه‌ای باشه، به هر حال با توجه به شرایط و اخلاقیات ترامپ که مرد تجاری هست، همینک هم دسترسی به نفت و منابع ونزوئلا براش هست و این امر میسر شده با همین در واقع دولتی که روی کار هست.
خب ببینید، حالا به هر حال ترامپ هم یه وجه سازی برای خودش میخواد بکنه. درسته که مثلا جنگ و بر علیه ما، مثالش رو دارم خدمت من، جنگ و بر علیه جمهوری اسلامی بدون هماهنگی با سنا انجام داد، ولی روز سوم یه گزارش داد، گفتش که مثلا هکست و فرستاد، گفتش که برو گزارش بده این اتفاقات افتاده، یا سر 60 روز یه نامه. اون سعی میکنه که اون ظاهر قضیه رو حفظ بکنه. یعنی الان این دولت دولتی نیستش که دولتی باشه که در واقع نگاه دنیا اینه که این دولتی که در واقع آمریکا گذاشته، دست نشانده آمریکا، میخواد ظاهر کار رو بالاخره یه شکلی بهش بده. و بله حرف شما اصلا زمان، حالا من خدمت شما، زمان مادرو هم بخش زیادی از تولید همین تولید نفت محدود هم با شرکت های آمریکایی انجام میداد. اینجوری نبود که کلا شرکت های آمریکایی از ونزوئلا خارج شده باشن، شرکت های آمریکایی انجام میدن در کنارش آمریکا تحریمشون هم میکرد،
دولت دو طرف کار میکنم.
بله بسیار خوب، خیلی لطف کردید آقای دکتر سالیم، براتون عرضی موفقیت دارم.
سلامت باشین،
خوش خدا نگهدارت. دکتر رضا صارمی کارشناس مسائل آمریکا اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شدیم همه فرصت واجه ها کمه، تو دو سه تا جمله بگم معرفم و بی مقدمه. قرارمون از این به بعد کف خیابون، رگبار و بارون گزد کف خیابون، شک از آسمون اومد کف خیابون، با خونمون خط میکشیم کف خیابون، ما اومدیم شهید بشیم کف خیابون، پاشو با هم داد بکشیم کف خیابون. حسین منتظر ماست ایران.
13:17 از همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. اما با خبر شدیم که از سرگیری پروازهای مستقیم ایران به صنعا اتفاق افتاده. از لحاظ اقتصادی میخوام همینک گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر رحمان سعادت، اقتصاددان که افتخار دادن و همراه ما هستن. دکتر سعادت، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما جناب حسینی و همکارانتون عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، من همتی هستم، با افتخار همراهتون هستم.
خواهش
میکنم، اختیار دارید. دکتر سعادت، با خبر شدید که حتما آغاز پروازهای مستقیم ایرانی به صنعا اتفاق افتاده، چگونه میشه در چارچوب تحولات اقتصادی و انسانی منطقه این مسئله رو ارزیابی کرد؟
بله، در حال امروز ارتباطات جهانی اهمیت زیادی داره، یعنی در واقع ارتباطات اولیه زمینه ساز ارتباطات تجاری و اقتصادی هست. با توجه به شرایطی در طول یک دهه گذشته رخ داده بود، خب اون منطقه و منطقه در واقع یمن خب یه محاصره انجام شده بود و خب طبیعتاً اتفاقی چه رقم خورد و برقراری پروازهای ایران و صنعا نشون داد که ایران در هر شرایطی توان برقراری ارتباطات مختلف به خصوص ارتباطات هوایی داره. با توجه به اینکه شرایط جنگی هم بر منطقه حاکم بود، این نشون از توانمندی و جهت‌گیری‌های مثبت ایران به همه کشورهای همسایه، به ویژه کشورهایی که دوستیشون رو برای ما ثابت کردن، کشورهای مانند عمان، یمن، عراق و سایر کشورها، در واقع در چارچوب‌های دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی هستند. هم دولت فعلی و هم دولت شهید تهرانی عنوان کردن که اولویت دیپلماسی اقتصادی در واقع ایران کشورهای همجوار و کشورهای همسایه هستند و خب این اتفاق خوب هم میتونه زمینه‌ساز چنین مطلبی باشه. خب کشور یمن با توجه به این که خب جمعیت نسبتاً خوبی داره میتونه وارد کننده کالاهای مختلف از ایران باشه و همچنین نیروی انسانی که متخصصی که در ایران وجود دارن میتونن اونجا در توسعه صنعتی و توسعه خدمات اونجا نقش مهمی بازی کنه. به نظر من یک تحول بزرگی رو ما میتونیم در حوزه سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی این رو قلمداد بکنیم.
بله، به نظرتون آینده این تحول رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میتونه گشایشی باشه برای دیگر حوزه ها؟
بله 100%. خب هر چه دارم خدمت شما که خب ارتباطات اولیه عموما روابط تجاری در واقع ابتدا با روابط سیاسی و ارتباطات حالا هوایی یا زمینی صورت میگیره و این مقدمات که بعدا هماهنگ شد ما میتونیم یک سطح بالاتر که حوزه تجاری هم هست این رو فعال بکنیم. دولت یمن و گروه هایی که اونجا هستن با توجه به موقتی که بین ایران و یمن وجود داره معتقدم که چنین چیزی امکان پذیره. خب هم وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور بایستی زمینه های لازم رو ایجاد کنن، یعنی این ارتباط و رفت و برگشت دو طرفه باشه و ارزیابی های مختلف انجام بشه و در ادامه خب وزارت صنعت معدن تجارت میتونه وارد بشه و نقطه مهم که عملیاتی میشه اتاق بازرگانی است. معتقدم دولت ایران برای اینکه نشون بده که این فضا در واقع به سمت گشایش و به سمت بهبود هست ما میتونیم در ادامه اتاق بازرگانی دو تا کشور رو هم در واقع جلسات مشترکی بذاریم و حتی بعدا میتونیم پروژه های مشترک انجام بدیم. حتی بانک مشترک بین ایران و یمن میتونه شکل بگیره و مثل کشورهایی که خب باهاشون ارتباطات خوبی داشتیم این روابط میتونه گسترش پیدا کنه. هم برای ایران اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه خب ما میتونیم تحریما رو دور بزنیم، هم جذب سرمایه‌گذار از اون منطقه داشته باشیم. خب خود یمن ارتباطات زیادی به کشورهای دیگه داره با توجه به شرایط جغرافیایی که اونجا داره، خب طبیعتاً یک منطقه ویژه حساب میشه. البته مسئله باب المندب هم که هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ سیاسی اهمیت داره. همچنان که ایران در حوزه پنجه هرمز تسلط زیادی داره این روابط و گسترش روابط میتونه این پیام رو بده که ایران بر اون منطقه و بر اون پنجه هم در واقع یک اشرافی داره و طبیعتاً در حوزه انرژی و در حوزه تجارت ترسیم معادلات جدید میتونه روی اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشه و به عبارت دیگه دولت‌های بین‌المللی بایستی به اقتدار سیاسی نظامی و اقتصادی ایران و منطقه باید احترام بذارن و این میتونه انشالله به زودی انجام بشه.
بله آقای دکتر، اگر بخوایم در سطح تجاری که شما بهش اشاره فرمودید با یمن بخواد تبادلاتی صورت بگیره، بازار یمن رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که از نظر صادرات و واردات ما میتونیم که در واقع با چه اقلامی وارد بشیم و چه اقلامی رو وارد کشور بکنیم؟
ببینید بازارهای کشورهای عربی که در واقع یمن هم از اون مستثنا نیست تقاضای خوبی برای کالاهای ایرانی دارن. همونطور که در جریان هستی به هر حال بخشی از صنایع در واقع تقاضا برای کالاهای خوراکی رو ایران تامین میکنه و این پتانسیل خیلی خوبی هست و خب میتونه این گسترش پیدا کنه به سمت یمن و این یه فضای تجاری خوبی رو میتونه رقم بزنه. با توجه به اینکه خب در یکی دو سال گذشته ما با یه رکود نسبی مواجه بودیم در حقیقت بازار اونجا میتونه یک رونقی هم به اقتصاد کشور ما بده، هم اشتغال رو افزایش بده. من مسئله بعدی که ما در تجربه کشور عراق هم داشتیم این هست که حالا اگر آقای همتی از تذیره هم باشید بخش اعظمی از نیروی انسانی عراق برای در واقع تحصیل بیشتر وارد ایران شدن و تقاضا برای آموزش به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از در شهروندان عراقی در ایران دارن تحصیل میکنن. با توجه به کیفیت دانشگاه ایران نسبت به دانشگاه منطقه پتانسیل خیلی خوبی وجود داره. بعد از اینکه یک افتی در تقاضای آموزش عالی در ایران اتفاق افتاد، در واقع این خلل رو متقاضیان آموزش از ذرا خوب شدن و این هم میتونه بر رونق دانشگاه ما کمک بکنه و همچنین فقط صرفا محدود به حوزه دانشگاهی نیست. ترددی که در واقع بین ایران و عراق داره صورت میگیره روی بخش حمل و نقل، روی بخش صنعت گردشگری، روی صنایع غذایی اینا تاثیرگذار بوده و برای هر دو تا کشور اهمیت زیادی داشته. این تجربه رو ما میتونیم بین ایران و یمن هم تعمیم بدیم و هم برای اونها نیروی انسانی که خب نیروی انسانی متخصصی که نیازمنده آموزش بدیم و همین که در حوزه گردشگری و توریسم هم میتونه کمک بکنه به دوتا کشور و فضای خوبی رو میتونیم رقم بزنیم.
انشاءالله. خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
معید باشید. خدا
روز خوش. خدا نگهدار. دکتر رحمان سعادت اقتصاددان اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود. اما همینک ازتون دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. سایه روشن. روز خوش.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما هم؟ نه ایران یه سوال دیگه.
زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
ایران به واسطه یه همجواری با کشور افغانستان که از تولید کنندگان مهم مواد مخدر طی سالهای قبل بود، همواره از آسیب اجتماعی و قاچاق مواد مخدر رنج برده است. این موضوع با ورود مواد صنعتی به کشور و برپایی آزمایشگاه‌ها و آشپزخانه‌های تولید چنین مواد مخدری همچون قرص‌ها، مواد محرک، شیشه و کراک از ابعاد پیچیده تری برخوردار شد و جوانان و نوجوانان به عنوان طعمه نگریسته شدند. در چنین فضایی جای سوال است. با توجه به کاهش سن اعتیاد در کشور، مهمترین عوامل مؤثر در این خصوص چه هستند؟ راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در فضای فعلی کشور چیست؟ و نقش خانواده، رسانه، نهادهای سیاست‌گذاری چگونه تعریف می شود؟ ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک نهاد بالادستی چه تکالیفی دارد؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. اعتیاد به مواد مخدر یک واقعیت است که نمیتوان با رویکرد انکار با آن مواجه شد. صرف قبول این واقعیت به این معنی نیست که باید جلوی آن منفعل باشیم. رویکرد پیشگیری بهتر از مقابله است و باید در پیشانی سیاست‌گذاری ها این رویکرد قرار بگیرد. با توجه به تمایل سیاست‌گذاری کشت در کشور باید نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم و عوامل مؤثر بر اعتیاد رو بسنجیم. اما عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه سایه روشن همراه ما هستید. همونطور که از مقدمه متوجه شدید قرار هست به موضوع اعتیاد بپردازیم. البته در واقع بحث جوانان رو و کاهش سن اعتیاد رو در دستور کارمون داریم و عوامل مؤثر و راهکارهای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان رو میخواییم به بحث و گفتگو بگذاریم. یک مهمان به صورت حضوری همراه ما هستن که خودشون در واقع پیشانی کار مشاوره و رویکردهای مرتبط با اعتیاد هستن. سرکار خانم فاطمه بیرانوند، رئیس مرکز خانه جوان وابسته به فراجا و تخصصشون هم روانشناس است. سرکار خانم، عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید و تشریف